أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. بحمدالله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار برای نوبتی دیگر باز هم عنایت الهی شامل حال شده است و در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانسنگیشان در این بنای شریف محضر شما بزرگواران در خدمت آیات بینات قرآن افتخار و حضور پیدا کنیم و انشاءالله این ایام را هم در پناه قرآن و اطاعت بتوانیم جانهامون پرورش بدیم و بهره‌های بهتر و بیشتری از ساحت قرآن کریم برداریم. به حول قوه الهی سوره‌ای رو که انتخاب کردیم که انشاءالله این نوبت آغاز کنیم و در نوبت‌های دیگر هم پیگیری، سوره مبارکه یونس است. سوره یونس. سوره مبارکه یونس از مجموعه سوره‌ای است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی از شمار سوری است که مکی گفته می شود در قبال سور مدنی، از مجموعه سور مکی است. و سوره های مکی در قرآن کریم ویژگی عمده ای که دارد به لحاظ محتوا، عمده مباحث سوره های مکی پیرامون باورهای سگانه است، یعنی عمدتاً جدیت این سوره ها و اون بخش عمده این مباحث سوره مکی رو که ملاحظه می کنید پیرامون توحید است، معاد است، المبدأ و المعاد و اونگاه اصل نبوت و ویژگی پیامبران الهی، تعالیم پیامبران و دیگر خصوصیاتی که از انبیاء الهی بازگو می کند ذات حق در کلام خویش. سوره مبارکه یونس هم این چنین است، یعنی عمده مباحثی که انشاءالله خدمت دوستان عزیز پیگیری میکنیم زیر ساختهای فکری انسان مسلمان و موحد است، پیرامون توحید است و معاد است و اصل نبوت. به همین خاطر میبینید نام این سوره هم از همین جا گرفته شده است. آیه 98 این سوره شریفه اشاره دارد به قوم یونس. و اتفاق عجیبی که در اینجا می افتد، من داخل پرانتز عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، نامگذاری سور قرآن کریم که برگرفته از روش و مشی خود نبی مکرم اسلام و احیانا اهل بیت ایشان خواهد بود، این ویژگی مهم در اون دیده میشه که با قیاسات ذهنی ما نیست، بلکه یه سوژه، یه موضوع ویژه، یه کلمه خاص گاه در یه سوره اون چنان اهمیت دارد که نبی مکرم به عنوان نام سوره این ویژگی رو برمیگزینند. یه ماجرای شگفت‌انگیزی پیش می آید و یه اتفاق مهمی در میان بنی اسرائیل رخ می دهد که عنوانی می شه که طولانی ترین سوره مبارکه قرآن سوره بقره با این نام نامگذاری می شود. سوره بقره به دلیل ماجرای بسیار مهم گاو بنی اسرائیل با اون چه که در ماجرای این آیات شریفه میخوانید میشه به عنوان نام این سوره. 286 آیه، اما ماجرای بقره بنی اسرائیل 4-5 آیه است، اما نام این سوره واقع میشه به دلیل اهمیت و اون ممتاز بودن این ماجرا در قرآن. در میان تمام اقوامی که خدای سبحان در قرآن یادشون میکند و ذکرشون میکند، یه قوم و جماعتن که بعد از قطعیت عذاب الهی، بعد از اینکه این جماعت مستوجب عقوبت خداوند شدند و حکم الهی برای عذاب نازل و صادر شد، توانستند بازگردند و از عقوبت مسلم الهی خودشون رو به در آورند. و این جماعت نبودن الا قوم یونس، نبودن مگر قوم یونس. به همین خاطر خداوند سبحان این نام رو برای این سوره انتخاب میکند، ولو اینکه در سوره های دیگه از سور قرآن به خود شخصیت یونس اشارات بیشتری شده است. مانند کدام سوره؟ مانند سوره مبارکه صافات. در سوره مبارکه صافات، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدهزین فالتغمه الحوت فهو ملیم فلولا انه كان من المسبحین للبس في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء. ادامه بدید. آیات زیادی در مورد یونس، اما در اونجا اسمی از یونس برده نمیشه، سوره صافات است. در این سوره ولو اینکه سهم خود حضرت یونس کم است، اما به دلیل این اتفاقی که در میان قوم یونس می افتند، نام این سوره رو سوره یونس نامیدند. و این بسیار قابل توجهه. ان شاء الله می رسیم به اون استفاده های لازم رو باید از این جهت برد که یه الگو رو قرآن معرفی می کند در اینجا. بسیار خوب. پس سوره مبارکه یونس مکی است. موضوعاتی که انشاءالله در این سوره بررسی میکنیم بیشتر به باورهای ما، عقاید ما و اخلاقیات باز میگردد. مسائل حکمی و فقهی در مجموعه آیات این سوره وجود نداره، بسیار ناچیز، عمدتاً حول محور اصول اعتقادات است. از ویژگی های سوره مکی در آیات شریفه قرآن این است که آغاز این سوره گاه با حروفی است که اسم این حروف رو حروف مقطعه می نامیم. این در ویژگی های سوره مکی است، نه مدنی. یعنی شما در سوره های مدنی به ندرت می بینید، اما عمدتاً در سوره مکی قرآن کلمات بدون به اصطلاح کاربرد لغوی، یعنی کلمات تک واک و واژی، گاه کنار هم می نشیند، گاه ممکن است صاد باشه، گاه قاف باشه، گاه ترکیب اون تا 5 حرف، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، سوره مبارکه مریم. دیگه من الان به دلیل اینکه بارها همینجا خدمت دوستان در خود همین سوره مبارکه مریم اون سالهایی که می گفتیم سوره مبارکه یاسین خدمت دوستان در سالهای دیرتر، چون این بحث به اصطلاح حروف مقطعه رو مطرح کردم، وارد این بحث نمیشم. فقط یه جمله رو عرض میکنم به دلیل اینکه یه استفاده جنبی داشته باشیم در عظمت قرآن و مناسبت با اون چه الان خواهیم گفت. در ادامه به اون این است که این حروف مقطعه کارایی بسیار زیادی در قرآن داره عزیزان، و از عجایب قرآن کریم است و از اختصاصات قرآن کریم است. یعنی در متون پیشین، متون الهی، تورات، انجیل، زبور، بقیه کتب آسمانی چنین کاری رو خداوند نکرده است. حروف مقطعه دیده نمیشه، تک حرفهایی که هیچ معنایی در هیچ کتاب لغت ندارد، اما رازها، رمزها، فواید و معانی ذات حق در این حروف نهفته است و به پیامبرش منتقل میکند. در کتابهای بشری و تألیفات بشری هم قطعا ما چنین چیزی رو نداشتیم. یعنی قرآن مبتکر این کار است. خداوند این هنر رو در قرآن به خرج می‌دهد، به کار بردن حروف مقطعه را. من یه معنا رو که تأمل بیشتری دارم و شاید نظر شخصی هم بیشتر متوجه این معناست سریع عرض می‌کنم، اون هم به دلیل کلمات بعدی که میاد و گذر می‌کنیم. الف لام را. خب ببینید، الف لام را، تک تک این حروف رو شما بفرمایید در هر کجای قرآن که وجود دارد، اینها چیه؟ آیا یک کلمه است؟ شما بعدش میگید تلک آیات الکتاب الحکیم. تک تک این کلمات معنای خاص خودش رو داره. تلک آن، آیات جمع آیه است، کتاب که کتاب است، حکیم حکیم است. یک یک رو الان معنا میکنم. واژه است با معنای خودش روشن و واضح. اما الف لام را رو هیچ معنایی برای شما بنده ندارم که ارائه کنم، جز بگم الف از لام از را، یعنی سه تا حرف کنار هم مثلا نشسته هست. تصور بفرمایید. اما دقت کنید بعد از آن، بعد از اینکه این حروف میان، در اکثر موارد، یعنی در بیش از 90% این موارد، خداوند نام کل قرآن رو مطرح میکند. یاسین و القرآن الحکیم، صاد و القرآن الذکر، قاف و القرآن المجید. یعنی بعد از اینکه این حروف مقطعه میاد، سریعاً کل قرآن و تمامیت قرآن رو خداوند نام میبرد و اشاره میکند. یعنی در حقیقت ذات حق به ما مسلمانان، به مخاطبان قرآن، به انسانها این نکته رو تذکر میدهد که این قرآن، کلیت قرآن و کتاب حکیم را که میبینید، شکل گرفته از همین الف لام را قاف صاد، از همین حروف است. یعنی 28 حرف در کلام عرب وجود داره که اینها حروف الفبای ادبیات عرب است. 14 حرف اون رو خداوند جدا کرده است و از این 14 حرف این حروف مقطعه مجموع آیات شریفه قرآن شکل گرفته است. 14 تا از 24 تا، بقیه نه، که به این حروف میگن الاحرف نورانیه، حروف نورانی. علتش هم اینه که اسماء الله الحسنا، نامهای تک خدا، یعنی نامهای بسیط نمرکب، مانند یا منعم و یا مفسد و یا مجمل، مانند سمیع و بصیر و حکیم و علیم و قدیر، نمانند یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا باعث المسکین المستجیر، این نامهای مرکب نه، نامهای بسیط خداوند از این 14 حرف تشکیل شده است، از همین 14 تا، نه بقیه اون 14 تای دیگر. به همین خاطر به این حروف میگن حروف نورانی و حروف مقطعه قرآن همین حروف نورانی هستند، همین هاست. یعنی در حروف مقطعه قرآن شما حرف واو ندارید. در حروف مقطعه قرآن بسیاری از حروف دیگر الفبا به کار برده نشده هست. توجه دارید؟ این گذرا عرض کردم خدمت دوستان. حالا خداوند میفرماید تمام این قرآن از این 14 حرف به اضافه اون بقیه حروف الفبا تشکیل شده است. تمام عظمت، تمام بزرگی، تمام رازهای قرآن، تمام حکمتهای قرآن که الان خواهیم گفت، همه شکل گرفته از این تک حرف هاست. اگر قرآن رو تجزیه کنید، 6236 آیه این کتاب مستطاب میشه الف لام را قاف صاد. بسیار خوب، این حروف در اختیار شما، این 28 حرف، بیایید و مانند قرآن بیاورید. یعنی به نوعی با کمک بحث تجزیه و ترکیب، بذارید ساده تر عرض کنم، تو عالم طبیعت شما یه دانه خرما رو بدید آزمایشگاه، بدید لابراتوار و این رو دقیقاً با تمام تکنولوژی مدرن تحلیل کنید، تجزیه کنید، دقیقاً این رو بشکافید، تمام بافت‌ها بشکافید، سلول‌ها بشکافید، مولکول‌ها بشکافید و تمام موادش رو جدا کنید، بگید این مقدار آزاد داره، این مقدار قند داره، این مقدار نمی‌دونم گلوکوزشه، این مقدار نمیدونم سدیمشه، پتاسیمشه، تمام اینها رو جدا کنید. خب حالا میشه دوباره یک دانه خرما بعد از اینکه اینها رو جدا کردیم بسازیم در آزمایشگاه مانند همین خرمایی که تجزیهش کردیم؟ نه، امکان نداره. یه دانه انگور رو شما تجزیهش کنید در آزمایشگاه، میشه حالا اینها رو ترکیب کنیم بشه باز مجدد همون انگور اولی؟ خیر. ما برای ترکیب دوباره یک ماده طبیعت مشکل داریم، توان نداریم. چگونه برای ترکیب 6236 آیه کلام خدا ادعا داشته باشیم که می توانیم این گونه عمل کنیم و آیات تدوینی خدا را چنین گردآوری کنیم؟ این دو ذات حق با همین حروف مقطعه و آوردن قرآن بازگو میکنه. به همین خاطر فرمود الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. این بسیار زیبا و دقیق یک معنا، یک استفاده از حروف مقطعه به همین مقدار بسنده میکنیم. فرمود تلک، عنایت بفرماید عزیزان، تلک اسم اشاره است. مثل اینکه شما تو فارسی بگید این، آن. هنگامی که شما نزدیک رو میخواهید اشاره کنید میگید این، هنگامی که میخواهید به دور اشاره کنید میگید آن. اما همیشه این و آن را برای دوری و نزدیکی فیزیکی و حسی به کار نمیبریم. گاه دوری و نزدیکی به لحاظ معنایی است، به لحاظ شأن و منزلت. ممکنه یه چیزی نزدیک باشه اما انسان جرأت نمی کند که نزدیک باهاش صحبت کنه. یعنی وقتی میخواد با یه بزرگی، با یه شخصیتی که در نظر انسان عالی قدر است، ارجمند است، صحبت کنه، نمیگه تو، خطاب نزدیک نمی کنه، تو نمیگه، میگه حضرت عالی. یعنی به گونه‌ای خطاب میکند، میگه آن وجود شریف، آن جناب، نمیدانم تعبیری رو به کار میبرد که این نشان دهنده عظمت و شأن یک کس است. بزرگی یک مقام رو انسان میخواد، یا استادی رو، شخصیتی رو یاد کند و ذکر کند. این گونه سخن میگوید. یعنی گاه دوری و نزدیکی به لحاظ فیزیکی و حسی است، گاه به لحاظ شأن و منزلت است. یکی از ویژگی هایی که ذات حق در قرآن، خداوند سبحان در قرآن عظمت این کلام و بزرگی این کلام را نشان می دهد اینه که گاه از قرآن به تعبیر اسم اشاره دور یاد می کند. قرآن پیش روی ماست، می فهمد تلک، آن آیات کتاب حکیم است، نه این آیات کتاب حکیم است. خود این یه نوع ادب آموزی است که مخاطبان قرآن حرمت، حیثیت و عظمت قرآن رو پاس بدارند و حرمت قرآن رو در جای خودش بدانند، بشناسند، تعظیم و تکریم لازم رو داشته باشند. تلک آیات الکتاب الحکیم. دیگه روش رو بالاخره 17 سالی است که افتخار حضور در این شهر رو من خدمت دوستان در این ایام دارم. کاملا آشنایی دیگه با سبک ما و روش ما که باید تک تک واژگان رو خدمت دوستان بگیم و اونگاه معنای کلی آیه رو بازگو کنیم. کلمه آیات جمع آیه است. آیه در قرآن دو معنا دارد. یک معنای اون یعنی پیام. پیام، یه پیامی که خداوند به انسان میدهد نام اون آیه است. اگر میگید آیات سوره مبارکه یونس، آیات سوره مبارکه بقره، یعنی 286 پیام تو این بسته کامل بقره خدا به تک تک انسانها داده است، میشه پیامهای الهی. مجموعه قرآن پیامهای الهی است. کسی که این پیامها را آورده میشه کی؟ میشه پیام آور، میشه پیامبر، میشه پیغمبر که این پیام ها رو برای ما آورده است. پس یک معنای کلمه یا آیه یعنی پیغام، پیام. آیات میشه پیغام های الهی برای انسان و بشریت. معنای دوم کلمه یا آیه یعنی نشانه، علامت، نشانه. آیات یعنی نشانه های الهی. حالا وقتی که کلمه آیه و آیات به معنای دومی باشند، به معنای نشانه ها باشد، تقسیم بر دو میشه. یعنی آیه به معنای نشانه دو جور است. یک، نشانه های طبیعی، نشانه های تکوینی، یعنی نشانه هایی که در سراسر هستی دیده می شود. زمین، آسمان، کیهان، کهکشان، از کوچکترین ذره، الکترون، یون، برید اتم، درون تمام اجزاء خلقت رو که ببینید، ادعای قرآن و ادعای موحدان این است که تمام یک سره آیات الهی است. و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد. تمام وجود عزیزان و تمام آفرینش میشن آیات الله. همشون نشانه هایی است از خداوند سبحان. آسمان و زمین و کیهان و کهکشان و انسان و حیوان و جماد و نبات و گیاه، همه وجود میشن آیات الله، همه نشانه های خداست. این به این معنا آیات طبیعی.
دوم قسم دوم این آیات که عرض کردم به معنای نشانه هاست، آیاتی است که خداوند اینها رو به شکل وحی تدوین کرده است. اینها نوشته شده، اینها فرستاده شده، نوشته شده است برای بشریت، میشه آیات تدوینی، یعنی نشانه های تدوینی. پس کلمه آیه اگر به معنای نشانه است، دو قسمه: آیات طبیعی الهی که اندازه، شمارش و حصر ندارد، آیات نوشتنی، نازل شدنی و وحی که 6236 آیه در این کتاب مستطام جمع شده است. این میشه آیه به معنای نشانه های خدا. پس ما باید خدا رو در تک تک آیات قرآن بجوییم و خدا را گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، باید در تمام اجزای وجود خدا را بجوییم و در تمام قبله هم یک گل سرخ هم باید در اون هم خدا را بجوییم و باید در تمام اجزا و هستی نشانه های الهی رو بیابیم، بجوییم موحدانه و این اونس رو با وجود اونچنان داشته باشیم که به جهان خرم از آنم، به جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، چون همه نشانه های حضرت جانان و حضرت دوست است. اما اگر آیه به معنای پیام باشه، که هست، آیه به معنای پیام باشه دیگه نه، پیام های الهی میشن مجموعه از آیات تدوینی که خداوند بر پیامبران خودش نازل کرده است. پس آیه اگر به معنای پیام باشد میشه وحی، میشه مجموعه اون چرا که در قرآن، در تورات، در انجیل بر پیامبران الهی نازل شده است. فرمود تلکه آیات الکتاب، چون کلمه کتاب اومده است، خوب اینجا پس آیه را به معنای چه بدانیم؟ پیام بدانیم. اینها پیام‌های کتاب حکیم است برای شما. این سوره مبارکه یونس پیام خداوند است برای شما که 108 آیه مثلا دارد، 108 پیام استوار الهی است. تلک آیات الکتاب، اینها آیات کتاب است. الکتاب الف لامش الف لام عهد است، یعنی کدوم کتاب؟ یعنی قرآن. به جای القرآن میتامد الکتاب. خب کتاب هست چون تثبیت شده، تضمین شده، استوار و پایدار. تلک آیات الکتاب الحکیم. کلمه حکیم به ذهن عزیزان ابتداعا معناش آشناست، میگید قرآن حکیم و پشت قرآن هاتونم نوشته قرآن مجید یا قرآن حکیم یا قرآن کریم، اینها میگید صفات قرآن است که خداوند گفته است. اما دقت فرمایید، باز کنم این کلمه رو براتون. قرآن حکیم یعنی چه؟ سه معنا در کلمه حکیم وجود داره که قرآن به این سه معنا حکیم است. یک، کلمه حکیم به معنای اسم فاعل، دوم به معنای اسم مفعول، سوم به معنای دارنده و ذو دارنده، به هر سه معنا عرض می کنم. قرآن حکیم است عزیزان. کلمه حکیم سه حرف اصلیش ه، کاف، میم. هنگامی که بر وزن اسم فاعل میشه حکیم، فعیل به معنای فاعل، میشه حاکم. قرآن حاکم است، این معنای اول. ویژگی این کتاب این است که حکم کننده عزیزان. این کتاب چگونه حکم میکند؟ انسان موجودی است اجتماعی و در زندگی اجتماعی انسان تعارض منافع است. او میکشید و من میکشیدم. انسان ها بر سر منافعشون تو زندگی دنیا، بر اساس خودخواهی هاشون، بر اساسی که میخوان سودشون رو ببرن به سوی خودشون، با هم تعارض پیدا میکنند. اینها اختلافشون میشه. بخواه ببینید، شما فقها میگن، لغویون میگن بناء البیع علی المقابله. ما وارد یه مغازه میشیم، میخوام جنسی رو بخریم به حداقل قیمت، فروشنده میخواد بفروشه به حد اکثر قیمت، این میشه تعارض، میشه تعارض منافع. و تو این تعارض منافع گاهی اصولی، قواعدی میاد که این رو تلطیفش میکنه، تنظیم میکنه، گاهی نه، به اختلاف و نزاع هم کشیده میشه. تصور بفرمایید، از ویژگی های قرآن اینه که قرآن حاکمه. لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی پیامبر، این قرآن نازل شده که این قرآن رو تو
آن را که خدا به تو داده است و نشان داده است که این قرآن است، با این قرآن حکم کنی بین مردم، حاکم باشد در زدودن اختلافات، در پیاده شدن قواعد و قوانینی که زندگی انسانها رو امنیت بده، آرامش بده، نظم بده و بر اساس اون زندگی کنن. این میشه کتاب حکیم، یعنی کتابی که در اون قواعد و قوانینی وجود دارد که انسانها رو از اختلاف و چالش و درگیری و تو حوزه سیاستشون، تو اقتصادشون، تو مسائل دیگرشون به در می آورد. یعنی در این کتاب محکم میگوید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کسانی که ایمان آوردید، مسلمانان، وفا به عقدتون و عهدتون. اگر روز اول خانوم آقا نشستید، گل گفتید، گل خندیدید، با هم 10 وعده دادید، من این کار رو برای تو میکنم، من این کار رو برای تو میکنم، هنگامی که رفتید سر زندگی فراموش نکنید اون روز چه پیمان ها و تعهداتی با هم بستید و چگونه لیلی و مجنون وار گل گفتید، گل شنیدید. الان چه خبر از اون حرفاتون؟ الان چه میکنید با هم در این زندگی؟ مسلمانی که دست رو بردید، امضا رو کردی پای این سند و اوراق بهادار، تو عقد بستی، تو با این امضات شانه خودت رو بستی و تعهد دادی، اوفو بالعقود. اگر این وفای به عقد باشد، پرونده های قطور بر روی میز قضات دادگاه و دادسرا خواهد بود. خیر، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میگید چیزی که تصمیم عمل به آن ندارید؟ این میشه حکم خدا. قرآن کتاب حکیمه، یعنی حاکم بین مردم است، حکم میکند قرآن به مواردی و اموری که اختلافات را از بین انسانها میزداید. و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مأمور است که این حکم الهی رو بین مردم بازگو کنه، تبیین کنه، منتشر کنه و زندگی انسان‌ها با یا آرامشی، با نظمی، بدون معارضه و مرافعه و منازعه در پناه قرآن شکل بگیرد. این یه معنای کتاب حکیم عزیزان. پس قرآن کتاب حکیم است، یعنی حاکم است بین انسان‌ها، قواعدش، احکامش جاری است، اختلاف زدایی می‌کند، امنیت به زندگی انسان‌ها و در پناه امنیت عبودیت و بندگی خداوند ممکن میشه و میسور میشه. معنای اول. معنای دوم، اگر حکیم به معنای اسم مفعول باشه، از همون ماده ه کاف میم، یعنی میشه کتاب حکیم، اگر اسم مفعول باشه میشه محکم، یعنی کتاب محکم. محکم به چه معنا؟ به همون معنایی که میدانید، میگید آقا محکم کن کار رو، میگید محکم باشه، ها این میخ رو محکم بزن، یعنی استوار، یعنی پایدار. کتاب حکیم یعنی کتابی که آیات اون، دستورات اون و پیامهای اون استوار است، پایداره، قوی، سستی در آن وجود ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه فلا من خلفه، هیچ بطلانی در این کتاب دیده نمی شود. اون چه هست همه استوار و پایدار و متقن و قوی. قال الله تبارک و تعالی، گفته خداوند، سخن الهی محکم و استوار. این معنای دوم. بریم سراغ معنای سوم که بسیار زیباست. معنای سوم کلمه حکیم بر اساس لغت و استعمال معنای دارندگی است. مثل چی؟ حکیم مانند شریف. شریف یعنی کی؟ یعنی کسی که شرافت دارد. علیم یعنی کسی که علم دارد. حکیم یعنی کسی که حکمت دارد. حکیم یعنی دارنده حکمت. پس قرآن کتاب حکیم است، یعنی کتابی است که مجموعه است از حکمت. حکمت یعنی چه؟ حکمت به آگاهی، به دانشی میگویند که یک پا پایدار باشد، همیشگی باشد، دو مفید و مؤثر و کارا باشه، کارایی برای انسان داشته باشه، به تعبیر امروزی کاربردی باشه، جنبه کاربردی برای انسان داشته باشد و کارایی داشته باشد. بگذارید از خود قرآن استفاده کنیم و خدمتون مصادیق حکمت و حکیم بودن قرآن رو باز یفسر و بعضه و بعض از خود قرآن تفسیر کنیم خدمتون. وقتی کلمه حکمت رو میشنوید و حکیم رو میشنوید، سریعاً ذهنتون در قرآن به چه شخصیتی میرود؟ لقمان به عنوان نمونه. میگید ولقد آتینا لقمان الحکمه. خداوند در قرآن میگوید که ما به لقمان حکمت دادیم. خب بعد این حکمت چیه؟ آیا خودش تفسیرش میکنه یا نه؟ بله. ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. میرسد تا اینجا که و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان یعنی حکیم دارنده ی حکمت به فرزند خیش میگوید پسرم لا تشرک بالله، شرک به خداوند مورز، هیچ پدیده ای را، هیچ کسی را در مقام عبادت، در مقام اطاعت، در مقام پذیرش، در مقام وصف و صفت هرگز همتا و هم عرض خداوند مدان و شریک خداوند قرار مده. نهی از شرک به تمام معنای اون که در جای خودش در تفسیر گفتیم. خب این لا تشرک بالله اشاره به چه مسئله ایه؟ اشاره به یه امر اعتقادی است. توحید و شرک یه مقوله اعتقادی است، از باور انسان است. انسان تا زمانی که تکلیف خودش رو با خدا، توحید و شرک در این زندگی مشخص نکرده باشد و فهم درستی از توحید الهی نداشته باشه، به خداوندی خدا ره به جایی نمی برد. ره به جایی نمی برد. این کلمه تکراری رو از حقیر بارها شنیدید که مشکل یه میلیارد و نیم مسلمان امروز دنیا مشکل توحیده. توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در طاعت، توحید در عبادت، توحید عملی و علمی، نظری و علمی، عملی و علمی. توجه دارید؟ لا تشرک بالله یه مقوله اعتقادی است، به باور و اعتقاد انسان و درون انسان و جان انسان برمیگردد و اون سره شدن عقیده توحیدی و پاکیزه شدن آن. بعد به دنبالش میگه یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل. بابا هر کاری که تو این دنیا انجام میدی، اگر مانند یه دانه کوچک، یک مثقال ذره از یه اسپند باشه، خردل باشه، خدا این رو در آسمان باشه، در زمین باشه، در صخره باشه، در هر کجا باشد، یعتبه الله، خدا در قیامت حاضر میکند این ذره رو. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این ذره میبینی، مواجه میشی با اون میبینی. یعنی چی؟ یعنی داره لقمان باور به مسئله معاد را و قیامت رو تثبیت میکند. این یک قسم. بعد ادامه بدید. بعد میگه یا بنی اقم الصلاه، پسرم اقامه نماز کن. اگر بنا باشد یک عمل رو در آفرینش معرفی کنی که بتواند وجود تو رو در هستی تثبیت کند، جهت زندگی تو رو نشان بده، هویت تو رو معلوم کنه، تو از کجایی به کجا میری، همین عمله. یا بنی اقم الصلاه. بعد میگه بابا تو مسائل اجتماعی هم باید مداخله کنی، باید مسئولیت اجتماعی تو بپذیری. و اعمل بالمعروف و انهی عن المنکر. خب نماز، امر به معروف، نهی از منکر مربوط به کجا میشه؟ مربوط به اعمال ما، رفتارهای بیرونی و تشریعی ما. اجازه بفرمایید بریم پله سوم. میره تو سطح سوم لقمان، میگه بابا ولا تسعر خدک للناس. ساده عرض کنم، برای مردم قیافه نگیر، خیلی نکن خیلی بزرگ شدی، خیلی کسی هستی. ولا تسعر خدک للناس، هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد و
فلا تزعر خد کل الناس. هر مقداری که خضوع در قبال مردم بیشتر شد، خدا تو رو بالاتر میبرد. هر مقداری که نخوت و غرور و تکبر در قبال جامعه بیشتر شد، خدا تو رو بیشتر زمین میزند. من تواضع عرفه الله و من تکبر خذله الله. بالاترین شخصیت های عظیم آفرینش که به اون بلندای شخصیت و عظمت رسیدن، خدا بهشون گفت وقفز جناح کلمن طبق من المؤمنین. پیامبر، برای این مقداد سیاه، برای این بلاغ حبشی، بال تواضعت رو به زیر بیار و متواضعانه با اینها رفتار کن. توجه فرمودی؟ خب بابا، لا تمشه فی الارض مرها، متکبرانه زندگی نکن. وقزز من صوتک، صدا تو آرام بیار، بیار پایین، با مردم با یه گفتار زیبا، کلام لین، این گونه صحبت کن. تمام اون چرا که الان یه شمهش رو اشاره کردم، همه اینها رو خدا در قالب چی معرفی میکنه؟ در سوره مبارکه لقمان، در قالب حکمت. پس حکمت در قرآن یعنی سه چیز: یک، باورها و عقاید، دو، احکام و وظائف، سه، اخلاق و رفتارهای این چنینی. حکمت در قرآن میشه عقاید، اخلاق، احکام. قرآن کتاب حکمت است، قرآن حکیمه. یعنی مجموعه این کتاب رو که میبینید سه چیز رو به ما میده عزیزان، به ما اصول باور رو میدهد. و انسان تا انسانه به باور و عقیده نیاز دارد. انسانی که عقیده و باور ندارد، هویت انسانی نداره، به هیچ کجا بند نیست. همجر را اتباع کل نائق یمیلون مع کل ری، مانند قبار پراکنده است، هیچ تثبیت شخصیت نمیشه. عزیزان، انسان با عقیدشه که انسان میشه. ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. این وجود انسان است که به عقیده و باورش انسانیت پیدا میکند. قرآن کتاب حکیم، حکمت به ما میآموزد. و حکمت قرآن ابتداءً باورها و عقاید ماست، باور و عقیده و شیوه نگاه ما به حضرت حق، به اون که پیش رو داریم، جهان پیش رو و مسیری که از ابتدا تا انتها در زندگی به کمک پیامبران الهی باید طی کنیم. اصول عقاید رو به ما قرآن نشان میده. دوم، یه آدابی است. ما در مقام عمل احکامی، دستوراتی، دستورالعمل‌هایی است. حالا این دستورالعمل‌ها یه بخشش با خداست، در ارتباط با ذات حق، میشه عبادیات مانند صلات، زکات. یه بخشش مال بازارمونه، تجارتمونه، رفت آمدمونه، مانند اون عفو بالعقود، احل الله البیع و حرم الربا، نجس بودن، کثیف بودن، شیطانی بودن ربا، شیوه درست و شایع داد و ستد. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض. این که شیوه داد و ستدتون چگونه باشد، بر اساس اصول رضایتمندی باشه. چه باشد؟ یعنی مجموعه ایست از معاملات، روابط تجاری، گاه احکام به اصطلاح سیاست، عرض به خدمتون مجازات، احکام کیفریست. یه مجموعه 500 آیه در قرآن که میاد این دستورالعمل‌ها رو لازم میداند و بازگو میکند. و همیشه بشر نیاز به این احکام و قواعد داره، حکمت اینها که بازگو میشه. سوم، اخلاقیات، مجموعه اون چه گفتیم اونجا و مانند اون که در قرآن موج میزند. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. عفو کنید. بناتون تو زندگی بر این نباشه اگر کسی اینطوری بهتون کرد، بگید کلوخ انداز را پاداش سنگ است. تو اینطوری کردی، حالا من اینطوری جوابت رو میدم. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. بناتون بر این باشد که در زندگی اهل عفو باشید. خداوند عفو، الهی انت العفو و تحب العفو، فاعف عنی. خدایا تو عفوی، عفو رو دوست داری، پس از منم عفو کن، منم نسبت به دیگران عفو میکنم. بناتون این باشه تو زندگی سخت گیرانه نگاه نکنید. اگر کسی نزدیکتون، زنتون، فرزندتون، دوستتون، آشناتون یه درشتی کرد شما، تا زمانی که پاسخ این درشتی رو ندید آرام نمیگیرید. وای بر ما که چه این روحیه درشتی داشته باشیم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر، اگر روش تو این باشه جایی باز نمی کنی تو جامعه، به جایی نمی رسی. فبما رحمت من الله لنت لهم، مبنای تو رحمت توست، به الله رحمت به جایی نمی بری. اهل عفو باشید، یعنی اینکه همیشه بنا شما به پیگیری و پاسخ دادن نباشد. بسیاری اوقات منع پیگرد صادر می کنید، پیگیری نمی کنید. گاهی من به بعضی عزیزان میگم ببینید، یک کسی به شما یه جمله میگه، یه حرفی میگه، یه حرف نیشداری میزنه، شما تو ذهنتون این رو آماده میکنید 24 ساعت 48 ساعت رو جوابش، بعدم گوشی رو برمیدارید، به بهانه حرف رو میارید، جواب رو میدید، گوشی رو میذارید، میگید دلم خنک شد، راحت شدم. 48 ساعت ذهنتون، استعدادتون، نورانیت وجودتون، قلبتون مشغول جواب ساختن بود. چه کدورتی به قلبتون آمد، چه تیرگی تو وجودتون آمد، طعم عبادتتون، طعم نمازتون، طعم ایمانتون تیره شد، گز شد با این 48 ساعت. او بنده خدا نفهمید اصلا شما دارید میگید. چرا؟ چون وقتی اون حرف رو به شما گفته بود اصلا قصد و غرض این نبود، یه چیزی گفته بود رو هوا. اما 48 ساعت خودزنی کردید، اجتراح کردید به تعبیر قرآن، اقتراف کردید به تعبیر قرآن. شیوه این است که ولی عفو، نه عفو کنید، نه تنها عفو کنید، ولی صفحو، صفح کنید. صفح یعنی چی؟ گاهی گفتیم خدمتون این ظرف آب رو میگیرید کامل واژگون میکنید، چپه میکنید، میشه صفح. یعنی از دلتون هم بیارید بیرون. بله شما میگذرید، گاهی میگید گذشتم، خدایا به خاطر تو از فلانی گذشتم، اما بعد فلانی رو هفته بعد تو فلان مجلس میبینید روتون رو برمیگردونید، میگید این همونه که به من این حرف زده، این اتهام رو به من زده. خب از کجا گذشتید؟ صبر نکردید. قرآن میگه ولی یعفو ولی یصفحو. بعد میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نمیدارید خدا شما رو مشمول غفران کنن؟ یعنی راه مشمول غفران شدن چیه؟ عفو و صفحه. الا انسان مشمول غفران الهی نمیشه. خیلی جالبه. ببینید اینا اصول اخلاقیات هست، امثال این در قرآن، بحث جود، انفاق، کرم، روابط اجتماعی، ایثار، هر چه هست اینا میشن چی؟ بخش اخلاقیات، میشن ذل سوم حکمت در قرآن. پس قرآن کتاب حکیمه، دارای حکمت است. حکمت قرآن گاه در بعد اعتقادات است، گاه در بعد احکام است، گاه در بعد اخلاقیات است. این میشه کتاب حکیم. پیامبر، تلک آیات کتاب الحکیم، آن آیات کتاب حکیم است. حالا به اینجا که رسید، اکان لناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. آیه دوم، اکان للناس، بعد از اینکه این کلیت قرآن رو فرمود، حالا محمد اکان للناس عجبا، آیا این جای تعجب برای مردم؟ ان اوحینا الی رجل منهم، که ما وحی کنیم به یک انسانی از خودشون، که اون انسان بعد از این که وحی به او شده است دو کار انجام بدهد. حالا این دو کار رو فرمایید. اولین قسمت نخستین رو بگم، اکان للناس عجبن. عجب یعنی چه؟ یعنی تعجب. تعجب یعنی چه؟ یعنی شگفت زده شدن. هنگامی که انسان یک کاری رو میتواند تحلیل کند، برای خودش هضم کند، بسیار. اما گاهی انسان یه پدیده رو، چیزی رو میبینه، مات میماند و ابراز میکند که این چطوره، این چطور اینطور میشه، من نمیفهمم این ماجرا چیه. این چه تعجب؟ یعنی وقتی که انسان یه تحلیل منطقی، یه توجیه درستی پای یه کار نمیگذاره، شبه محال یا غیر ممکن، شبه غیر ممکن میداند چیزی رو، اینجا میگن تعجب. شگفتی و تعجب در کلام عرب میشه عجب و تعجب. حالا در قرآن میبینید از زبان مخالفان و مقابلان پیامبر، مشرکان، کافران، نسبت مسئله توحید وقتی قرآن براهین توحیدش رو مطرح می کند، وقتی آیات عجیبه توحید قرآن میاد، وقتی خداوند سبحان می پردازد به مهمات و محکمات آیات توحید، این مشرکانی که جوابی ندارن بدن به شکل تعجب میگن، میگن اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشیء عجاب. چطور میشه انسان 360 خدا رو بگذارد با یه خدا اموراتش بگذره؟ این خیلی عجیبه. وقتی اینها در قبال براهین محکمات آیات توحیدی قرآن چشش ندارن، جواب قانع کننده ای ندارن، به چی توسل میبرن؟ به عجب، به تعجب، به شگفتی در باب توحید. در باب قیامت وقتی به اینها گفته میشه که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکنه این استخوان‌های پوسیده رو ما جمع نمیکنیم؟ آیا این سر انگشتانش رو استوار نمیکنیم؟ آیا این جسم و روح رو به هم همراه نمیکنیم؟ در قیامت حاضر نمیکنیم؟ اشاره میکند به معاد جسمانی و روحانی. بعد اینا میگن هیهات هیهات لما توعدون. عجیبه، چطور میشه خیلی بعیده، یعنی ابراز تعجب و شگفتی میکنن. کی؟ وقتی که توجیه و علت ندارن، وقتی که براهین معاد میاد میمونن، جا میزنن. در مورد نبوت هم همینطوره، در مورد نبوت هم همینه. وقتی وجود نازلین نبی مکرم اسلام به عنوان پیامبر، به عنوان خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی میاد و دعوت خودش رو شروع کرده است و بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، اون عده‌ای که در قبال سخنان و استوار او، در قبال این آیات بینات و حجج الهی حرفی برای گفتن ندارن، به تعجب پناه میبرن، تعجبشون میزن. مگه میشه یه انسانی چنین وحی باشه؟ حالا اجازه فرمایید این کجاش تعجب داره؟ قرآن میگه اکان للناس عجبا، این تعجب شما تعجب داره؟ آیا این عجیبه که خدا ان اوحینا ما وحی کنیم به یک رجل، به یک انسانی مردی از خودتون؟ چیش میخواد تعجب داشته باشه از اون قدم اول؟ آیا تعجب است که خدا وحی کند؟ وحی یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند آموزه‌هایی رو قدسی، آسمانی، ملکوتی برای هدایت انسان بر قلب و جان بشریت بفرستد. این تعجب داره یا نیامدن و نبودن وحی تعجب داره؟ کدومش تعجب داره؟ دقت بفرمایید. ساده میگم، آخر سخن است. خداوند سبحان دو موهبت در حق انسان‌ها انجام داده است، در حق وجود انجام داده، آفرینش من جمله ما انسان ها. یک، اصل اعطاء وجود، اینو فلاسفه و حکما میگن کمال اول، اینه که خداوند به ما وجود داده است، به انسان هستی داده است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا نبود میلیاردها میلیارد سال که انسان اصلا پدیده ای نبود، موجودی نبود، وجود نداشت؟ انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج نبتلی، ما انسان را آفریدیم و ایجاد کردیم. و همینطور تمام پدیده های خلقت، الله خالق کل شیء، خداوند خالق همه چیز است. هر پدیده ای رو که بگید، هر موجودی رو که بگید، خداوند از عدم او را چه می کند؟ به وجود می آورد، یعنی بهش هستی میده. هستی میده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه. و دقت بفرمایید، هر موجودی رو که خدا به وجود آورده است، کامل به وجود آورده. خدا هیچ پدیده‌ای رو ناقص ایجاد نمی‌کنه. اگر گل است، گیاه است، حیوان است، آسمان است، زمین است، هر پدیده‌ای با استانداردها و مقادیر الهی به وجود میاد، شکل می‌گیرد. این میشه هستی هر پدیده. اما کار اینجا تمام نمیشه. تو همین قسم، اگر خداوند هر موجودی را به صحنه نمی آورد، هیچ مدعی نداشت. کسی نمیتونست بگه که خدایا چرا تو 99 نوع، مثلا تو چرا 1,000,000 نوع ماهی آفریدی، مثلا 1,100,000 نوع نیافریدی، یا 900 نوع 900,000 نو آفر می آفریدی، 1,000,000 نو نمی آفریدی. کسی نمیتوانست مدعی باشد، نمیتوانست اعتراض کنه. چرا؟ چون تمام پدیده های خلقت از عدم به وجود آمدند. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، ما که نبودیم. گاهی بعضی اوقات این دوستان جوان نوجوان میگن من دلم نمیخواست به دنیا بیام، چرا خدا منو به دنیا آورده؟ ببخشید جناب علی، قبلا کجا بودید که دلتون نمیخواست به دنیا بیاید؟ قبلا دلی داشتین که بخواد یا نخواد؟ اصلا وجودی داشتید که کسی با شما مشورت کنه که بیایم یا نیایم؟ ما معدوم بودیم، در عدم بودیم، مستور وجود. ما که قبلا نبودیم که با ما مشاوره ای بشه. ما را از نیستی به هستی می آورد تمام پدیده های خلقت رو. خداوند میتونست خلقت رو محدودتر کند، بزرگتر کند، کوچکتر کند در اصل وجود. حالا دقت بفرمایید، جان مطلب اینجاست. اما بعد از این که خدا هر پدیده رو، بذارید صحبت رو انسان بکنیم که بهتر باشه، ما را به وجود آورد، بعد از این که ما را به وجود آورد در اصل وجود، ما نمیتونیم بگیم چرا، بله، چطور. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی نمیتونه چون چرا بکنن. اما بعد از این که اومدیم به وجود، چرا؟ اینجای حق به ما داده شده است که خدا هر موجودی را که وجود به او داده است نمیتواند رها کند، ولش کند، به حال خودش، عبث، گتره، بی هدف. و ما هو بالحزل افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیهوده. نه، امکان نداره، باطل، ممکن نیست. ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آیا انسان گمان میکند که بیهوده و مهمله؟ قایتی، هدفی، مسیری، مقصدی؟ نه. هر اگر انسان رو خدا به صحنه آورده است، خداوند نمیتواند انسان رو به صحنه بیارد اما به حال خودش در این وجود رها کند. پس باید چیکارش کنه بعد از اینکه آفریدش؟ کمال دوم، بعد از اینکه به او وجود داد، بعد راهنمایی باید بکند. باید این رو به سوی مقصدی که برای اون آفریده شده است راهنمایی کند و هدایت کند. این کار دوم خداست. لذا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. کمال اول اصل وجود، اما کمال دوم هدایت موجود. هدایت موجود، این حق ماست. ما حقمون رو از خدا میتونیم مطالبه کنیم، بگیم خدایا یا ما رو نباید میآفریدی؟ تو اون قسمت اول نمیتونیم مطالبه کنیم، اما تو این قسمت دوم میتونیم مطالبه گر باشیم. خدایا ما را یا نباید میآفریدی، یا آفریدی، باید ما رو چه بکنی؟ هدایت کنی. اینو من نمیگم علیاذ بالله، ما جرأت این حرفا رو نداریم. معصوم میگه، مگه صبح به صبح جمعه اینجا نمینشینید بخونید این جمله رو؟ مگه نمیخونید تو دعای ندبه چی؟ لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا. فرستادیم که مردم نگن خدایا چرا نفرستادی راهنما. حق مردم از ما راهنما بخوان. لالا یکون لله علی الناس حجتا بعد الرسول. دیگه بعد از اینکه انبیا و راهنمایی بیاد، حجت تمام بشه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا بینه بیاد برای مردم. پس بنابراین کمال دوم اینه که خدا مردم رو چه بکنه؟ هدایت. اگر خداوند هدایت نمی کرد، جفا بود، با حکمت الهی و عدالت الهی سازگار نبود. و بالاترین سطح هدایت اینه که اوحینا الی رجل منهم، وحی الهی بیاد. پس بنابراین نه جای تعجب، بلکه عین حقیقت و توقعه که خداوند هدایت کند. خب بعد فرمود ان اوحینا الی رجل. رجل یعنی چی؟ یعنی مرد. مراد اینجا رجولیت نیست، انسانه. خداوند پیامبران رو از انسان‌ها انتخاب کرده است، بر بشر وحی میکنه. آیا تعجب دارد که بشری پیامبر بشه؟ بله، برای اینها تعجب داشته است. گفتن که ابشرن رسولا، آیا میشه یک بشر رسول باشه؟ انزل الذکر علیه من بیننا، آیا از بین ما یک کسی برش ذکر نازل بشه؟ یعنی یه بشر؟ آیا بشر؟ این تعجبشون از بشر بوده. چرا؟
چرا تعجبشون میزد از اینکه بشر مورد وحی الهی قرار بگیره؟ اصلا اگر غیر بشر میبود جای تعجب بود، اما اینا چرا تعجبشون؟ اینی که باید بشر میشد، دقت بفرمایید، اون داستان ها، بگم اولش داستانه، اون داستان زهره فلکی و هاروت و ماروت و ما انزل علی ملکین به بابل هاروت و ماروت، تفسیرشو من در جلد ششم مشکات نوشتم، چون بعضیا به این آیه در مورد سحر تمسک میجویند در قرآن، بطلان این حرف رو، اینی که سحر وهمه، توهمه، خرافه است، اینی که سحر بازی دادن ذهن انسان هاست، به تعبیر قرآن تخیله، یخیل الیه من سحره من ناتسعا. بعد تو همون سوره میفهمد و ما هم بزارینه، اینها نمیتونن زیانی به کسی برسنن، به عهدی برسن، الا به اذن الله، مگر خدا اذن میده کسی از طریق تلسم و سحر و فلان اینها به کسی ضرر برساندی با عدالت خدا نمیسازه. اون اونجا نوشتم گفتم مفصل، اما این نکته رو میخوام عرض کنم، تو اونجا یه داستان نقل میشه که بالاخره آقا اینا دوتا فرشته بودند و یه وقتی دیدن یه چیزهایی رو از انسان‌ها، یه مشکلاتی رو دیدن، گفتن ببین خدا چی آفریده، اینا چرا ضعیفن انسان‌ها، خدا به اینها قالب بشری داد، گفت برید بشر بشید، هاروت و ماروت تو بابل، بعد اینا بشر شدند و بعد یه زهره فلکی رو خدا بشرش کرد، باز اونم آمد و در قالب یه زنی از شوهرش شکایت کرد، اشفگری کرد برای اینها، پیش اینا اشفگری کرد و یه کارایی انجام داد و اینا لغزیدن، اینا لغزیدن، بعد خدا پرده ها رو کنار زد. ببینید شما اونی که بشر داشت ندارید که الان براش ادعا داشتید، بشر یه چیزی داره به نام شهوت، شما فرشتگان اون شهوت رو نداشتید، بعد میگید لنگش کن. انسانی که شهوت داره اگر بتواند به برکت عقل و تقوا شهوتش رو مهار کنه، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، بعد میشه یوسف ایها الصدی، بعد میرسه به اون مقام یوسفی. این ویژگی رو داره. خب حالا ببینید چرا این جمله رو گفتم. اگر کسی بخواد الگوی بشریت باشد و پیامبر انسان ها باشه، باید هر چی انسان ها داشته باشن اونم داشته باشه، که بیا سوت دلان گرد همایی، که حال انسان ها رو بفهمه. قل انما انا بشرون مثل کن. اگر پیامبر شهوت نمی داشت، اگر پیامبر غضب نمی داشت، اگر پیامبر در وجودش نمی بود این ویژگی ها، نمی تونست پیامبر باشد، باید این ویژگی ها می بود. سوال کردم، پیامبر فرمود بدانی تر کدام از شما شیطانی دارد که یعتری، که تحریکش میکنه. گفتن یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ فرمود نه، بله من هم شیطان دارم، الا انه اسلم علی یدیه، الا این که من شیطان رو مسلمونش کردم، تسلیمش کردم، شما هم برید تسلیمش کنید. باید پیامبر از جنس کی باشه؟ جنس خودمون. هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست. لذا اگر فرشته پیامبر ما میبود جای تعجب بود، به درد ما نمیخورد. الا رجل منهم، حالا چرا اینا تعجبشون میزد پیامبر میومد از جنس انسان؟ به دلیلی که اینا چیکار میکردن؟ بذارید اینو بگم تمامش کنم، بقیه مطلب میمونه برای فردا شب. به حمد الله زین عزیزان قرآنی آماده مستعد. دو ایراد اصلی که شیطان با این دو ایراد، ابلیس با این دو ایراد ابلیس شد چی بود؟ یعنی وقتی بهش گفتن چرا سجده نکردی، چی بود توجیهش؟ به چرا در این دام گرفتار شد ابلیس؟ یک، قبول میکنیم از شما، یک کبر و تکبر. حالا این تکبرش یه پیش درآمد داشت، یه چیزی بود قبل از کبر بود، قیاس. گفت این آدم رو از خاک آفریدی، خاک تیره سرده، اما من رو از آتش آفریدی، نار نوره، من روشنی دارم بالا میرم، اما این از جنس خاک سرده، میاد پایین، بیخاصیت من این چنینه. قیاس کرد جسم آدم را با خودش، و حال اینکه حقیقت آدم را و علم آدم الاسماء را ندید،
روح و جان و علم آدم رو ندید. دقت فرمودید؟ یعنی دو مشکل ابلیس رو ابلیس کرد. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، تمام وجودت رو گوش کن، نه دو گوشت رو. یک قیاس، دوم کبر. اصلا تمام مشکل ابلیس از این دو چیز بود. بنده میخوام عرض کنم تمام مشکل من و شما هم در دور شدن از خدا و در تمرد از فرمان الهی همین دو چیزه. ما هم به قیاس و ما هم به کبر گرفتار میشیم، میشیم شاگرد مکتب ابلیس و شیطان. کسانی که این تعجب رو داشتن علتش این بود، اینا قیاس میکردن پیامبران رو با خودشون، میگفتن که ما هم شهوت داریم، پیامبران هم شهوت دارن، اونا میخورن ما هم میخوریم، اونا میخوابن ما هم میخوابیم، پس ما میبینیم یکی مثل ما. یک دوم میگفتن به شانه ما نمیگنجد که ما قبول کنیم یتیم عبدالله ولی الله باشد و اختیار ما رو داشته باشه. کبر، قیاس و تکبر. قیاس و تکبر. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابیم و تا اونجا که از قیاسش خنده آمد خلق را، او چه خود پنداش صاحب دلق را. و اون حکایت زیبا و عجیب مثنوی در باب قیاس کردن. بله انبیا بشرند، اما بشری که یوها الیه، که وجودشان و جانشان با چه تربیت شده است؟ با وحی ناب و پاکیزه الهی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. حالا دیگه اینا اومدن چه بکنن؟ ان انذر الناس و بشر الذین. برای دو کار اومدن، ما وحی رو فرستادیم الی رجل، برای انسانی از خود انسانها، سرآمدشون این پیامبر شما، که دو کار انجام بده، یک انذار کند، دو بشارت. باشد انشاءالله شرح این آیه رو و تفسیر بیشترش رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن، به برکت آیات بیناتت، ما را از این دو گزند سنگینی که ما را به هلاکت میرساند، از قیاس و کبر مسئول و محفوظ بدار. تمام بدبختی هایی که بشر امروز رو زمین داره از این دوست. حالا فردا شب یه گوشه اخلاقی خدمتون، تمام خونهایی که الان رو زمین داره ریخته میشه از این دوست، از همین دو نکته. اگه سوریه میبینید، اگر لبنان میبینید، اگر دیروز قریب 60 شیعه امیرالمؤمنین در صف نماز جماعت تک تک شدن، به گلوله بسته شدن در کابل، به خاطر همین که خداوند بنیاد این ظالمان و این تکفیری ها و این داعشی ها و این وهابیان رو از زمین بردارد انشاءالله. خب شب اول انجمن و روز اول ماه سفر بود عزیزان، و خب مقتضا و مناسبت ورود آل الله و اهل بیت به شام است، اما اجازه بدید من شب اول انجمن و محفلمون اصل نام رو ببرم و بگوییم خدایا تو را سپاس می‌گذاریم که چنین نعمتی رو به ما ارزانی کردی، نعمت وجود حسین فاطمه را، نعمت وجود عزیز زهرا را. پروردگار 1300 و قریب 80 محرم گذشته، عاشورا گذشته، شما دیدید عاشورای امسال، همین امروز سر شبی صحبتی بود با عزیزان، پرشورتر از هر سال، گسترده تر از هر سال، عظیمتر از هر سال، در قریب 200 کشور دنیا. باز مشاهده فرمودید که روز عاشورا دست ها بالا رفت، اومد پایین کوبیده شد و گفتن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پیامبر نشستن وارد شد، فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین، سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین. نگاه کرد گفت یا رسول الله، مگر غیر از شما هم کسی زینت آسمان و زمین هست؟
که به این آقازاده میگید. این اون که شما به در و دیوارها نوشتید مال این حدیثه. رسول خدا فرمودن بله، مکتوبون ان یمین العرش، در راست عرش الهی نوشته است، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، ان الحسین مصباح الهدى. من همین جمله رو میگم، ببینید کلمه مصباح چراغ راهنما نیست، به هر چراغی نمیگن مصباح. سراج نیست، نگفتن سراج الهدى، گفتن مصباح الهدى. مصباح به چراغی میگویند که هیچگاه منبع نور او تمام نمیشه. یعنی تا خدا خدایی کند، سعد کیه مو ما زر لله شارقون و ما ناه قمریون علل شجراتی، به تعبیر دعبل خزائی در محضر علی ابن مسروزا. تا زمانی که خدا خدایی کند و تا زمانی که زمین و زمان باشد، حسین ابن علی می درخشد و حسین ابن علی کار می کند و کار خودش رو می کند. مصباح الهدى. دوم، مصباح به چراغی میگن در لغت عرب، به چراغی میگوین که نور او هیچ تکدر نداره، تمام اون نور است و جلاس، هیچ حباب نداره، شفافیت اون مهره است. یعنی تمام وجود سید الشهدا، تمام زندگی سید الشهدا، تمام حرکت او، تمام زندگی او و تمام عاشورای او میدرخشد، خورشید وش تمام ابعاد اون میدرخشد، همش خودش، یارانش، خاندانش، همشون میدرخشد، حتی چشماهی او میدرخشد، حتی اون خونی که دستش گرفته است و با آسمان پرتاب میکن که حونن علی ما نزل بی انهو بین الله. خدای آسان بر حسین که این حلقوم بریده رو ببیند و خورش با آسمان پرتاب کن. چرا؟ چون تو شاهد و ناظر حسین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.